ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دادگاه حکم 25 سال زندان برای وحید افکاری را تایید کرد. جو بایدن از گسترش محدوده فعالیت آمریکا در فرودگاه کابل خبر داد. وزارت کشور میگوید همه اتباع افغانستان از مرزهای ایران بازگشتند. وکیل خانواده افکاری از تایید حکم 25 سال زندان برای وحید افکاری خبر داد. سعید دهقان روز دوشنبه در پیامی توییتری نوشت که دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی پرونده وحید افکاری را نیز رد کرده است. وکیل خانواده افکاری با انتقاد از این اقدام دیوان عالی کشور، رأی دادگاه درباره وحید افکاری را شامل مجموعه‌ای از دروغ‌ها و تناقضات خوانده است. سعید افکاری، برادر وحید افکاری، نیز در پیامی توییتری از عدم برگزاری دادگاه تجدید نظر انتقاد کرده و صدور حکم 25 سال زندان برای وحید افکاری را ناشی از فشارهای نهادهای امنیتی دانسته است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت که نیروهای آمریکایی محدوده فعالیت خود در اطراف فرودگاه کابل را در راستای تلاش برای تسریع تخلیه شهروندان آمریکایی، افغانهای آسیب پذیر و شهروندان متحدان آمریکا گسترش دادند. جو بایدن با اشاره به اینکه با طالبان درباره امنیت اطراف فرودگاه کابل مذاکره شده و آنها همکاری کردند، گفت نیروهای طالبان تاکنون هیچ اقدامی علیه آمریکا در کابل انجام نداده و به وعده های خود عمل کردند. با این حال وضعیت همچنان خطرناک است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، تعداد افرادی که از جولای گذشته از افغانستان تخلیه شدند به 33,000 نفر رسیده و تنها در 36 ساعت 11,000 نفر از فرودگاه کابل تخلیه شدند. مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی جمهوری اسلامی میگوید همه اتباع افغان که به سمت مرزهای ایران آمده بودند به شهرهای خود بازگشتند. به گفته مهدی محمودی، مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی، بازگشت اتباع افغان با بهتر شدن وضعیت و ثبات شرایط در افغانستان رخ داده است. مهدی محمودی همچنین خبر داده که تنها تعداد کمی همچنان در نقطه صفر مرزی هستند که به گفته او این افراد نیز با توجه به بهتر شدن شرایط در افغانستان به شهرهای خود باز می‌گردند. پیش از این وزارت کشور ایران اعلام کرده بود که هیچ یک از اتباع افغان اجازه ورود به ایران را ندارند. رئیس سازمان نظام پزشکی میگوید با مرگ 300 تن از کادر درمان، آمار کشته شدگان کادر سلامت در 18 ماه گذشته و در پی همه‌گیری کرونا از تعداد کشته شدگان این کادر در 8 سال جنگ ایران و عراق بیشتر است. محمد رضا ظفرقندی به خبرگزاری ایسنا گفت که در ایران 140,000 پزشک عضو سازمان نظام پزشکی هستند که از میان آنها تنها در سال گذشته 3,000 پزشک درخواست مهاجرت داشتند. ظفرقندی همچنین از پرداخت نشدن کامل حقوق کادر درمان خبر داد و گفت آنچه در شرایط کرونا برای کادر درمان مهم است این است که حمایت کافی اقتصادی، اجتماعی و واکسیناسیون خود و خانواده آنها صورت گیرد و وعده و شعار کافی نیست. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، گفته است که دیدار این هفته او با جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در یک مرحله حیاتی از تقابل اسرائیل در برابر ایران انجام می شود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، آقای بنت روز یکشنبه 31 مرداد در نشست هفتگی هیئت دولت خود در اورشلیم گفت این دیدار در شرایطی انجام می شود که ایران در غنی‌سازی اورانیوم پیشرفت کرده و بازه زمانی اش تا برخورداری از میزان مواد لازم برای تولید یک بمب اتمی تا حد زیادی کوتاه شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل، داشتم، از جزئیات این موضوع پرسیدم. میر جاودانفر:
اگر مسئله رو بخوایم ریشیابی بکنیم، دولت اسرائیل، هم دولت کنونی آقای بنت و دولت اسبق آقای نتانیاهو، مخالف برجام بودند و الان دولت آقای بنت داره با این سیاست ادامه میده، ولی الان خب نگرانی افزایش پیدا کرده که الان ما میبینیم که غنی سازی شدن اورانیوم داره به مرحله های جدیدی میرسه، ولی در اسرائیل واقعا نگرانی همیشه وجود داشته و این اتفاقا قوی تر شد بعد از اینکه موساد این اسناد رو از ایران آورد که نشون میده چارچوبی داشته برای تولید بمب اتم. پس در اسرائیل نگرانی وجود داشته، زبان آقای نتانیاهو که بیشتر موجه‌تر شد که خب الان جمهوری اسلامی شما ادامه اجازه بدید که برگرده به برجام، الان تکنولوژیش چقدر پیشرفت کرده و میخواد سانتریفیژهای پیشرفته تری استفاده بکنه. در این حال جمهوری اسلامی در قبل و برنامه تولید اتمی داشته که اسرائیل تمام اقدادش رو به دنیا نشون داد. خب وقتی که برجام پیشرفت بکنه، از قدرت جمهوری اسلامی برای تولید بمب اتم افزایش پیدا خواهد کرد و این میتونه برای اسرائیل واقعا یک خطر بسیار بزرگی باشه و برای همین دولت اسرائیل مخالف برجام.
خب وقتی آقای بنت تاکید میکنه روی اینکه اسرائیل در یک مرحله حیاتی از تقابل با ایران هست، منظورش چی هست از تقابل؟ به نظر شما تقابل دقیقاً چه معنی داره؟
تقابل نظامی، واقعا تقابل نظامی. الان جمهوری اسلامی ایران با سرعتی که داره برنامه اتمیش رو جلو میبره، پیشرفت میکنه و با سیاستهایی که در منطقه داره اتخاذ میکنه در مسئله اسرائیل و مسائل دیگه، برای اسرائیل دیدگاه هر روز داره افزایش پیدا میکنه. که تا اونجا که من میبینم در محافل آکادمیک که اگر آقای بایدن نخواد جلوی این مسئله رو بگیره، جمهوری اسلامی ایران هرچی بیشتر غنی‌سازی رو افزایش بده نزدیکتر میشه به ساختن بمب. پس اسرائیل باید این مسئله رو جلو خودش بگیره و به نظر من اتفاقا الان که در زمان آقای بنت هستیم احتمالش بیشتر هست. چرا؟ چون الان روابط اسرائیل با آمریکا بهتر شده، روابط اسرائیل با کشورهای اروپایی داره بهتر میشه نسبتاً. برادران اسرائیل برخوردار هستش روابط بسیار حسنه با کشورهای خلیج فارس که اونها هم نمیخوان جمهوری اسلامی ایران مسلح به بمب اتم بشه.
آقای بنت در دو ماهی که به نخست وزیری رسیده گفته که بنیامین نتانیاهو با وجود سخن گفتن زیاد درباره ایران اقدامات عملی کافی برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام نداده. به نظر شما این صحبت بیشتر در همون قالب اختلافات حزبی میگنجه یا حقیقتی درش نهفته است؟
اگه آقای بنت حامی برجام بود، ایشون میتونست بگه خب وقتی که آقای نتانیاهو آقای ترامپ رو متقاعد کرد که از برجام خارج بشه، آهنگ تولید اورانیوم و غلظت اورانیوم افزایش پیدا کرده و این واقعا یک میشه گفت منطق داره، این دیدگاه موجهی هستش. ولی وقتی که خود آقای بنت مخالف برجام بود و هستش، پس بیشتر میشه گفتش که این دیدگاهش ایشون تنها منطقی که میتونه داشته باشه مخاطبینش داخل اسرائیل هستش و مخالفت‌های بسیار زیادی که دولت ایشون داره با آقای نتانیاهو و آقای بنت میخواد از این مسئله استفاده بکنه برای منزوی کردن آقای نتانیاهو. با وجود اینکه خیلی ها مخالف آقای نتانیاهو هستن، نمیشه آقای نتانیاهو رو بهش اتهام زد که رویارویی نکرده با برنامه اتمی ایران. اتفاقا میشه گفت آقای نتانیاهو زیاد ادب رویارویی کرد تا حد این رو دیدگاه وجود داره و تا حدی موجه هستش که چقدر ایشون این مسئله رو بین المللی کرد. ولی اگه بخوام از دیدگاه امنیتی و از دیدگاه واقعا علوم سیاسی به خصوص برنامه اتمی ایران و سیاست ایران و مواجهه اسرائیل با ایران بسنجیم، این که گفتن که آقای نتانیاهو به اندازه کافی روبروی نکرد با برنامه اتمی ایران، این واقعا موجه نیستش و دیدگاه غلطی است.
گفتگویی بود با مهیر جاودانفر و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
نیروهای طالبان از کودکی در مدارس دینی، مدارس علوم دینی پاکستان آموزش نفرت، نفرت از غربی ها، نفرت از شیعیان، نفرت های قومی مذهبی رو می آموزن و در مغز و ذهنشان و عقیدشان این نهادینه می شود که باید این گروه ها را کشت. آیا این به دوست تبدیل می شود یا به متحد؟ هرگز. اما جمهوری اسلامی چرا امروز دست به این طالبان می آزد؟ علت این است که جمهوری اسلامی خود را در غرق شدن می بیند. هر لحظه در حال فروپاشی، مثل کسی که در چاه قرار است بیفتد و به هر خس خاشاکی دست دراز می کند که خود را نجات. طالبان دوست نخواهد شد، نه برای ایران، نه برای جمهوری اسلامی، نه برای کشورهای منطقه، نه برای کشورهای غربی.
اولا ایدئولوژی هیچ گونه تغییری نمی کند. از چهره طالبان در افغانستان معلومه که هیچی تغییر نکرده. ما جمهوری اسلامی با طالبان، اینها هم همون اول که اومدن همه چیز رو رواج دادن به شریعت، گفتن آزادی داریم به شرط شریعت، آزادی زن داریم به شرط شریعت. همون حرفا را بعد از هر دو سال طالبان در افغانستان زد. اینها هیچ گونه عوض شدنی نیستن، چون ایدئولوژی هیچ وقت تغییر نمی کند، بلکه به رویش اضافه می شود، چه در طالبان باشه، چه در داعش باشه، چه در شیعه باشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
واکنش‌های بین‌المللی به وضعیت افغانستان بعد از تسلط طالبان بر این کشور همچنان ادامه دارد. امیر پوریا در گزارش خود که به اتفاق می‌شنویم بر آنچه نمایندگان سازمان ملل و نخست وزیر بریتانیا در این زمینه گفتند و آنچه سه روز پیش از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نقل شد متمرکز شده است.
مری الن مک‌گرورتی مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان روز یکشنبه به رهبران جهان هشدار داد به باور این سازمان افغانستان بعد از سقوط دولت و تسلط طالبان با یک فاجعه مطلق روبروست. مقصود این مقام سازمان ملل نه ابعاد سیاسی صرف بلکه همچنین ابعاد انسانی و زیستی است که به گفته او شامل گرسنگی فراگیر، بی‌خانمانی و فروپاشی اقتصادی خواهد شد. خانم مک‌گرورتی تاکید کرده است این فاجعه در پیش است، مگر اینکه در پی خروج ارتش آمریکا از این کشور بر سر یک تلاش دست جمعی بشردوستانه و فوری توافق شود. این نماینده سازمان ملل در امور افغانستان تاکید کرد اکنون نیاز حیاتی به یک هماهنگی سریع وجود دارد و افزود برای افغانستان باید نه تنها مواد غذایی بلکه تجهیزات پزشکی و سرپناه تأمین شود و ما به پول نیاز داریم و پول را همین حالا نیاز داریم. خانم مک‌گرورتی که از کابل با نشریه آبزرور صحبت می‌کرد گفت از هر 3 نفر افغان یک نفر در بحران گرسنگی قرار دارد و بیش از 2 میلیون کودک در معرض سوء تغذیه هستند. اما اگر بخواهیم به واکنش‌های سیاسی نگاهی بیندازیم باید به آنچه شامگاه چهارشنبه هفته گذشته جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس آنلاین خود بعد از نشست مجازی با وزرای خارجه گفت بپردازیم. جوزپ بورل در پاسخ به سوالات مربوط به بحران افغانستان اظهار داشت غرب باید از طریق تعامل با کشورهای نزدیک به آن منطقه به روند حل مشکلات سرعت ببخشد.
نقش آفرینان اصلی شامل ترکیه، ایران، پاکستان، هند، چین و روسیه هستند. تعامل ما با این کشورها باید افزایش یابد و حفظ وضعیت تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به همان میزان دارای اهمیت است. از زمان تصرف کریمه توسط روسیه به این سو این قطعاً مهمترین رخداد جغرافیایی سیاسی منطقه است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود شرایط افغانستان بر تعادل ژئوپلیتیک جهان تأثیر می‌گذارد و پیامدهای آن برای جهان غرب را بسیار خشونت‌بار توصیف کرد. جوزپ بورل وضعیت موجود را محصول مذاکرات دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با گروه طالبان دانست و گفت
این اتحادیه اروپا نبود که تصمیم گرفت افغانستان را ترک کند، نه اتحادیه بود و نه کشورهای عضو آن. این تصمیم ترامپ رئیس جمهور وقت ایالات متحده بود که در این باره با طالبان مذاکره کرد. این تصمیم در ادامه توسط دولت بعدی آمریکا اجرا شد. شما کاملا می‌دانید که وقتی آمریکایی‌ها عقب نشینی کردند ما نمی‌توانستیم با توان نظامی محدودمان در افغانستان باقی بمانیم.
آقای بورل در ادامه درباره موضع دولت کنونی ایالات متحده گفت اظهار نظر جو بایدن در این زمینه که قصد آمریکا کشورسازی نبوده قابل تأمل است، اما اضافه کرد بعد از 20 سال حضور در افغانستان در تحقق اهداف نهایی درباره این کشور موفق نبوده ایم. همچنین در حالی که دولت بریتانیا در حال کار بر روی قطعنامه‌ای برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان است و قصد دارد این قطعنامه را طوری تنظیم کند که حمایت روسیه و چین را هم برانگیزد، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا بر اینکه سازمان ملل باید در واکنش انسان دوستانه به شرایط افغانستان نقش محوری به عهده گیرد تاکید کرد. نشریه بریتانیایی گاردین گزارش داد نخست وزیر بریتانیا روز شنبه در گفتگو با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل این دیدگاه را مطرح کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز به تازگی در مصاحبه‌ای گفت طالبان با یک بحران وجودی روبروست. آقای بایدن همچنین اظهار داشت افراد گروه طالبان باید درآمد داشته باشند، باید غذای خود را تأمین کنند، اقتصاد را بگردانند و به جامعه قوام ببخشند، اما در ادامه به صراحت بیان کرد که فکر نمی‌کند طالبان از عهده این کار برآیند.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.